در اینجا عرض کردیم که نکاتی چند در مورد بحث ابزار شناخت لازمه که مطرح بشه. به نکته سوم رسیدیم، چون یکی از ابزار شناخت ابزار عقلی به نام عقل است، باید توضیح بدیم که منظور از عقل چیه. حالا ایشون به توضیح عقل می‌پردازند. عقل در فلسفه به معانی گوناگونی به کار می‌رود که چند معنای آن با بحث ما ارتباط پیدا می‌کند. الف، نیرویی که درک کننده مفاهیم تصوری کلی است. خب ما یه نیرویی داریم که به کمک این نیرو میتونیم مفاهیم تصوری کلی را درک کنیم، مفهوم کلی انسان، مفهوم کلی حیوان را درک میکنیم. اون نیرویی که این درک را به ما میده به اون نیروی اسم میذاریم عقل. این یک معنا که گاهی منظور از عقل اینه. به نیرویی که درک کننده تصدیقات کلی یا خصوص تصدیقات بدیهی. خب این یه مقدار به اصطلاح دائره زیرتر میشه. در مورد معنای دوم میگیم عقل عبارت است از اون نیرویی که تصدیقات کلی را درک میکنه. حالا این تصدیقات کلی در باز دو اصطلاح داره. به یک اصطلاح اعم از بدیهی و نظری، هر تصدیق کلی که ما درک میکنیم، خب اون نیروی دراکه که این درک را به ما میده بهش میگیم عقل. مثل چه؟ مثل تصدیق به این که العالم متغیر، البته خب این بدیهیه، یا العالم حادث، این نظریه. بعد نیرویی که درک کننده تصدیقات کلی باشه، حالا اهم از این که بدیهی باشه یا نظری باشه، یا خصوص تصدیقات بدیهی است. یعنی تنها تصدیقات بدیهی، باز به یک اصطلاح عقل، اون نیرویی که درک میکنه این تصدیقات را اطلاق عقل بهش میکنیم. خب اینم معنای دوم برای عقل. معنای سوم، این دو معنایی که عرض کردیم مربوط میشه به عقل نظری، به عقل نظری مربوط میشه. این معنای سوم مربوط میشه به عقل عملی که قبلا توضیح دادیم عقل نظری کدامه، عقل عملی کدامه. نه اینا توجه نکردی، گفتم که باز در این اصطلاح دوم میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم. یه وقت میگیم عقل عبارت است از اون نیرویی که درک میکنه مطلق تصدیقات رو. چه میخواد؟ هر دو کلی باید باشه. منتها چه میخواد بدیهی باشه، چه میخواد نظری باشه. این به یک اصطلاح. یه اصطلاح بگیم نه، تنها تصدیقات بدیهی، البته کلیش، تصدیقات بدیهی کلی را اون نیرویی که درک میکنه بهش میگیم عقل. این دو تا اصطلاح باز میشه دیگه. در اصطلاح دوم تجزیه میشه به دو اصطلاح. یه وقت بگیم مطلق تصدیقات را اون نیروی دراکه‌ای که مطلق تصدیقات را درک می‌کنه، اهم از این که بدیهی باشه یا نظری باشه. اصطلاح دیگری که در کنار این میتونیم قرار بدیم اینه که نه، اون تصدیقات بدیهی را که ما درک می‌کنیم به اون میگیم عقل، به اون نیرو میگیم عقل. اینا هم یک اصطلاح است دیگه که اخذ از اون اصطلاحه، یه اصطلاحی اخذ شده. نیرویی که جین، نیرویی که درک کننده مفاهیم ارزشی یا خوبیه ها و بدیه هاست که همون عقل عملی باشه بهش بگیم عقل. این هم یک اصطلاح که تنها به اصطلاح اون چیزهایی را که مفاهیم ارزشی داره، مفهوم ارزش درش مطرح هست، باید و نباید درش مطرح هست، یا خوب و بد درش مطرحه، اون نیرویی که اینها را درک میکنه، مثلا درک میکنه که عدل خوب است، ظلم بد است، باید عادل باشیم، نباید ظالم باشیم، این نیرویی که اینا رو درک میکنه بهش میگیم عقل. که این باز یه اصطلاح دیگری میشه که اینو بیشتر در اخلاق به کار میبرن. خب این اصطلاحاتی بود که برای عقل به کار میرفت، که گاهی در منطق، گاهی در فلسفه، گاهی در اخلاق. منتها یه خصوصیتی که در همه اینها هست عبارت است از این که عقل باید مدرک کلیات باشه، یعنی اون چرا که ما به عنوان کلی مفهوم کلی درش رعایت میشه و لحاظ میشه، عقل ما به حساب درس میکنه اونها را. پس یکی از ویژگی هایی که در ادراکات عقلانی لحاظ باید بشه کلی بودن آن است، نه جزئی بودنش. ویژگی ادراک عقلی به هر یک از معانی فوق در برابر ادراک حسی همون کلی بودنشه. پس تفاوت بین ادراک عقلی و ادراک حسی را توانستیم اینجا روشن کنیم. نقطه چهارم عبارت از اینه که ما میخواییم واژه تجربه را هم، مفهوم تجربه را هم اینجا بیان بکنیم، چون در ابزارهای حسی که یکی از ابزار شناخته هست اونجا واژه تجربه به کار میره، به خصوص امروز در علوم زیاد به کار میبرن. خب باز این توضیح داده بشه که منظور تجربه چیه. تجربه نیز دارای اصطلاحات متعددی است که مهمترین اونها از این قرار است: الف، مشاهده مکرر پدیده‌ای به گونه‌ای که از تکرار آن اجمالاً علم به وجود علتی همراه پدیده مذکور حاصل بشه. بنابراین معنا در تجربه سه قید باید ملاحظه بشه، به این معنای اول سه عنصر درش باید رعایت بشه. یکی این که باید حتما از طریق مشاهده باشه، یعنی ابزار حسی باید دخالت بکنه. بعد باید این مشاهده هم مکرر بشه، به یک بار اکتفا نشه. پس از تکرار باید ما از حالا از طریق تکرار به کمک حالا یک قوه دیگر که بعدا میگیم، از طریق تکرار ما باید علم پیدا بکنیم، علم اجمالی، به این که یک رابطه علیت بین این دو پدیده وجود داره، یکی علت است دیگری معلول. مثلا ما مشاهده میکنیم حرارت آهن را و انبساط آهن را، هم حرارت آهن را با حس مشاهده میکنیم، با حس لامسه یا حس باصره، و هم انبساط آهن را که با حس مثلا باصره مشاهده میکنیم. خب این مشاهده است. بعد اینو هی تکرارش میکنیم، امروز مشاهده کردیم، فردا هم همین را مشاهده میکنیم، دو روز دیگه، ده مرتبه دیگه، صد مرتبه دیگه مشاهده میکنیم. پس از این که این مشاهدات مکرر حاصل شد، علم اجمالی برای ما پیدا میشه که حرارت علت انبساط این فلز هست. خب این علم اجمالی برای ما حاصل میشه. وقتی که این علم اجمالی حاصل شد، پس از آنی که این سه مرحله را گذروندیم، اسم مجموع همه اینا رو میگیم تجربه. این معنای اوله. الف، مشاهده مکرر پدیده‌ای به گونه‌ای که پدیده مثلا فرض کن انبساط آهن، مشاهده مکرر انبساط آهن به طوری که از تکرار آن اجمالا علم به وجود علتی که مثلا حرارت باشه همراه پدیده مذکور حاصل بشه. از دیدن انبساط مکرر علم پیدا کنیم، برای این که در اینجا مثلا حرارت علم اجمالی پیدا کنیم که یک علتی موجوده. حالا یه وقتی به دست میاد که مثلا حرارت به دست هم نیامد، بالاخره علم اجمالی پیدا میشه، برای اینکه اینجا علتی برای وجود این انبساط هست که مثلا همون حرارت میشه. خب تجربه به این معنا در منطق کلاسیک، یعنی در منطق قدیمی، همین منطق معمولی که در حوزه به اصطلاح مرسومه هست تدریس آن، نه منطق جدید، در برابر حس و حدس و استقرا به کار میره. در منطق در برابر این سه چیز به کار میره. حالا چون حس و حدس و استقرا اینجا نام برد، ایشون توضیح میده که منظور حس و حدس و استقرا چیه. اما حس، یعنی در حس فقط ادراک خود پدیده به وسیله اندام حسی خاص منظور است. در حس فقط عنصر مشاهده لحاظ میشه، دیگه تکرار و علم اجمالی دیگه درش، این قیود دیگه درش نیست. پس این فقط اون قید اول تجربه داره. حس یعنی همون مشاهده، یعنی با ابزار حسی چیزی رو ما درک می‌کنیم. و در حد که در برابر این باز تجربه قرار میگیره، اینجا عنصر دیگه رو داره که باز عناصر اول عنصر اول رو نداره. و در حد شناختن علت آن بدون نیاز به تکرار، ما با دیدن با یک بار مشاهده یک چیزی علم پیدا کنیم یا علم اجمالی پیدا بکنیم به وجود علتی، به وجود علتش ما علم اجمالی پیدا بکنیم، اینجا اصطلاحا میگیم حبس، نه حبس لغوی و عرفی و حبسی که در منطق به کار میره، اصطلاحا به همین به کار میره که بدون تکرار ما علم پیدا بکنیم، علم اجمالی پیدا بکنیم به وجود علت. و در استقرا جمع آوری افراد یک کلی بدون شناخت علته، یعنی در استقرا مشاهده لازمه، تکرارم لازمه، اما پس از تکرار برای ما هیچ علم اجمالی حاصل نمیشه، علم اجمالی به وجود علت حاصل نمیشه. پس دیدیم که اینها که تفاوتهایی با یکدیگر و با تجربه داشتن. خب تجربه چیه؟ دوباره تکرار میکنه، تکرار میکنه. علم اجمالی به وجود علت از راه تکرار پدیده. خب در برابر علم تفصیلی که یک اصطلاح دیگری است که بعدا میگیم، یعنی ما اجمالا علم تفصیلی به وجود علت ما پیدا نکنیم، اجمالا علم پیدا بکنیم، چون احتمال میدیم مثلا یک احتمال فرض کن 5% هم میدیم یه چیز دیگه علت باشه. مثلا ما اینجا از دیدن صد بار مشاهده کردیم که حلالت عامل انبساط این فلزه، مثلا حالا اینجا ممکنه علم تفصیلی پیدا کرده باشه، حالا کار به علم تفصیلیش فعلا نداریم، ما فرض میکنیم 2%، 3% احتمال میدیم یه چیز دیگه در کنار حرارت همیشه موجوده که اون عامل انبساط هست که ما اونو نشناختیم، که موارد فراوانی در علوم دیده میشه. مثلا فرض کنیم که گاهی از اوقات این پدیده را نسبت میدادن به این چیز، به این عامل، در حالی که پس از دقتهای فراوانی که علم تفصیلی براشون پیدا میشد مشاهده میکردن نه، خود این علت نبود، بلکه همراه این یه عامل دیگه موجود بوده که اون عامل سوم ناشناخته قبلی باعث میشده که این اثر پیدا بشه، در حالی که اینجا اشتباها مثلا نسبت میدادن به اون شی دیگه. فرض ما اینجاییست که علم تفصیلی حاصل نشه. اگه علم تفصیلی نه، اونجا فرض ما اینه، ما اصل اینجا حث برای لغوی نگیرید. اولا حث برای لغوی که معلومه، معنی همون گمان و ظن دیگه، حث فاطمه به مرحله گمان ظن هم نمیرسه، شاید از مرحله ظن هم یه مقدار پایین‌تر باشه، اون معنی لغویشه. ما از نظر منطقی عرض می‌کنیم که منظور از حث عبارت همینه که ما علت را بشناسیم، شناخت پیدا بکنیم نسبت به علت، اما شناخت تفصیلی باز منتها تکرار از راه تکرار نباشه، از راه تکرار برای ما علم اجمالی حاصل نشه، چون اگر از راه تکرار حاصل باشه اصطلاحا بهش میگیم تجربه. بله نه باز بله ببینید، باز اونجا تئوری، باز اصطلاح تئوری رو با این اصطلاح منطقی ما قاطی نباید بکنیم. این تجربه به اصطلاحی که ما از مهم اصطلاح منطقی، مسئله تئوری و اینها مطرح نیست که شما مثلا یه تئوری میدید که میگید که احتمالاً این علت باشه، نه، در تئوری اولا علم اجمالی وجود نداره، اونجا احتمال میدید، یعنی ما فرضیه میدید، چون تئوری هم منظور فرضیه است دیگه، فرض میکنیم که ما نمیدانیم که این پدیده منصوب به این علت یا نه، ما تئوری میدیم، میگیم احتمالاً این علت باشه به احتمالاً اون، که بعد باید در به وسیله تجربیات و به وسیله فرض کنید که مشاهدات تکراری استفاده بشه کدام علته. اون تجربه، اون تئوری در علوم به کار میره اولا، و ثانیا علم اجمالی به وجود علت نیست، چون مشخص نمیکنه که اینه یا اونه و ممکنه یک شی ثابت دیگه باشه. اما اینجا علم اجمالی به علت برای ما حاصل بشه از راه تکرار و مشاهده و این خصوصیات که عرض کردیم، و این در منطقه، هیچ ربطی به علوم نداره. خب اگر علم اجمالی حاصل شد اسمش دیگه استقا نمیگیم بابا، شما اینا رو با دقت بکن، اسم رو استقا نمیگیم، ما اسم گذاری میکنیم دیگه، اونجایی که تکرار بشه. آقا این آیا این فرض برای ما محقق هست که یه وقتی تکرار باشه بدون علم اجمالی به علت، میشه این همچه چیزی؟ خب بله میشه دیگه. مثلا فرض کنید که ما بارها میبینیم که حیوانات حالا استقا تام نشده باشه، حالا استقا ناقصش، چون فرض ما در استقا تام نیست، بعد کنیم موارد ما استقرار کردیم که در حیوانات هنگام جویدن فک اسفلشون حرکت میکنه. خب شما 100 مورد 1000 مورد هم دیدید این مسئله را، استقرار کردید و دیدید. خب آیا با دیدن اینها علم اجمالی به وجود علت پیدا کردی که چه چیز علته؟ نه، علتی برای ما اینجا پیدا نشد که چه چیز عامل از علت هم مثلا که این باعث شده که در حیوانات اینچنین باشه. به عنوان مثال عرض میکنم، یا همین موارد فراوانی که داریم، فرض کنیم پدیده ای را مشاهده میکنیم، ده ها مرتبه هم اینو تکرارش میکنیم، ما علم اجمالی به وجود علت پیدا نمیکنیم. خب اینجا رو اسمش میذاریم استقرا، استقرا اونجاییست که کشف علیت نشه، اما در مورد تجربه این خصوصیت درش باید رعایت بشه. خب اولا باید ببینیم که بله اونجا باید ببینیم که منظور تجربه چیه و علم در اونجا چیه. خب اینجا تجربه بایستی اگر به معنای فوق علم بگیریم، قهرن تجربه به معنای شناخت تفصیلی علت باید بشه که اون اصطلاح سوم باید بشه که شناخت تفصیلی علت باشه و بالاخره کشف علت بشه که این حالا علم هم با در اونجا ببینیم منظور از علم در اونجا چیه که اینجا تجربه مثلا فوق علم میشه. به هر حال اینا مربوط میشه به اصطلاحاتی که باید رعایت بشه. به مطلق مشاهده حسی و وجدانی یا مطلق ادراک مستقیم و بلاواسطه که تجربه به این معنا تقریبا مرادف با مشاهده می باشد. خب این دیگه با اون معنایی که قبلا کردیم خیلی تفاوت پیدا می کنه. اینجا صرف مشاهده حسی، تنها مشاهده حسی را ما اسمش بذاریم تجربه. حالا چه کشف علیت بشه نشه، فرض رو الان ما نگاه میکنیم درخت رو مشاهده میکنیم، اصلا بحث علیت در اینجا مطرح نیست که میخوایم علت را پیدا بکنیم. همین دیدن درخت، دیدن این تصویرها اسم این میذاریم تجربه میذاریم که اصلا معنای علیت و رابطه علیت و امثال اینها اصلا درش رعایت نمیشه و دخالتی نداره. پس مطلب مشاهده حسی و وجدانی که اینجا حسی و وجدانی که میگن اصطلاحی است که قبلا گفتیم که حسی منظور همین حواس ظاهره است که ما به وسیله حواس ظاهره چیزی را درک میکنیم، وجدانی اهم از حواس ظاهره و حواس باطنه است، با حواس باطنی خودمون هم چیزی را ما درک میکنیم که الان مثلا فقط احساس غم یا احساس شادی میکنیم، این احساسات را هم میخوان داخل در همین تجربه بکنن، لذا این وجدانی را هم اضافه کرد. یا اصطلاح باز تعمیم بیشتری بدیم که بگیم مطلق ادراک مستقیم و بلا واسطه، هر نوع ادراکی که به این صورت بیان بکنیم که شامل هم آخه اونجا حسی و وجدانی گفتیم، باز دو چیز در برابر همه، حواس ظاهره حواس باطنه، اما حالا یه تعبیری میکنیم که هر دو رو به خود در به اصطلاح در ضمن خود داشته باشه. مطلق ادراک مستقیم و بلا واسطه، انسان یه چیزی را مستقیما و بدون واسطه، بدون واسطه درک بکنه، یعنی بدون واسطه من چیزی را ببینم یا الان احساس شادی بدون واسطه در خودم بکنم، یعنی شادی الان در من موجود باشه، یه وقتی من تصور میکنم شادی را، اون بلا واسطه نیست، محل واسطه شده. بلا واسطه یعنی تقریبا البته نمیخوام بگیم که 100% مرادف با همون علم حضوری است که ما میگیم، نه، این تقریبا همون مشاهداتی است که بلا واسطه برای ما حاصل بشه. به این صورت ما میگیم تجربه، که این یه مقدار نزدیک میشه با نظر پوزیتیویست ها که اینها میگفتن تجربه اون شناخت علمی در صورتی معتبر هست که بلا واسطه از طریق حس برا ما پیدا بشه، که این تقریبا مرادف با همین میشه. بله تجربه به این معنا تقریبا مرادف با مشاهده میباشد. جیم شناختن تفصیلی علت، علت پدیده‌ای به وسیله وضع و رب یا تغییر شرایط آن. خب ویژگی این معنای تجربه به آن است که در مفهوم آن عمل لحاظ شده و از این رو گاهی در ترجمه پراتیک هم به کار می‌رود، در ترجمه پراتیک هم به کار. خب به این اصطلاح اخیر که یه مقدار دایره از اصطلاح اول زیرتر میشه، علم تفصیلی باید پیدا بکنیم به وجود علت. حالا از چه طریق علم تفصیلی پیدا کنیم؟ از راه تکرار؟ نه، تکرار در اینجا دخالت نداره. از راه وضع و رفت، یعنی که یعنی ما یه پدیده اینا رو میبینیم، بعد ما احتمال دو چیز را در کنار اون مشاهده میکنیم، احتمال میدیم یا مشاهده نمیکنیم، احتمال میدیم، حالا با قول آقا به عنوان تئوری، تئوری میدیم اینجا که این پدیده به وسیله این شیء الف پدید آمده، علت الف به وجود آمده، یا این پدیده به وسیله علت به مثلا موجود شده. حالا نمیدونیم کدام این آمد، چه کار میکنیم؟ اینجا میخواییم در عمل کاری بکنیم که اثبات بشه که کدام یک از این دو، که تفصیلا بدانید کدام یک از این دوتا علت هست و فیزیک علت نیست. اینجا میاییم وضع رفت میکنیم، یعنی اول یه بار الف را میاریم، اگر واقعا این الف علت باشه الف را موجود میکنیم، ببینیم اون پدیده تحقق پیدا میکنه یا نه. الف را میاریم، اگر پدیده تحقق پیدا کرد و با رفتن الف هم پدیده از بین رفت، میفهمیم پس الف علت شده.
و اگر دیدیم نه الف وجود و عدمش تأثیر نداشت، میریم سراغ به را امتحان میکنیم. وجود به و عدم به، اگر وابسته به وجود و عدم به بود، وجود او وابسته به وجود او و عدم او وابسته به عدم او بود، میفهمیم به علته. مثلا مثالی بزنیم، فرض کنیم لامپ اینجا روشن شد، حالا نمیدونیم علت روشن شدن این لامپ زدن کلید بوده یا مثلا فرض کنیم که حرکت دست بوده، به عنوان مثال حالا حرکت دست اینجا مثلا عامل بوده برای که این کلید این لامپ روشن بشه. خب اینجا بعد رفت میکنیم دست رو حرکت میدیم و گاهی هم حرکت نمیدیم، میبینیم نه تأثیری در روشنایی یا خاموشی این لامپ حاصل نشد، میریم سراغ کلید، کلید را میزنیم میبینیم لام روشن شد، کلید را باز میزنیم میبینیم لام خاموش شد، میفهمیم که پس علت روشن شدن و خاموش شدن این کلیده، مثلا این کلید عامل است برای روشن شدن و خاموش شدن. البته اینجا که علت و اینا به کار میبریم این مثلا مفاهمه است و علت حقیقی منظور نیست، حالا علت حقیقی خودش داستان دیگه ای داره. به هر حال شناختن تفصیلی علت پدیده‌ای به وسیله وضع و رفع یا تغییر شرایط آن، شرایطی که احتمال میدیم که این شرط این شرط باشه، این دخالت داشته باشه یا اون دخالت داشته باشه یا اون دخالت داشته باشه، وضع و رفع میکنیم تا متوجه بشیم که علت این پدیده چیه، علت تفصیلی به علم تفصیلی پیدا کنیم به وجود علت. ویژگی این معنای تجربه به آن است که در مفهوم آن عمل لحاظ شده. اینجا میبینیم درش عمل هم دخالت پیدا میکنه، یعنی عمل ما دخالت پیدا میکنه در کشف علت، برخلاف تکراری را که از طریق علم اجمالی که از طریق تجربه به معنای اول حاصل میشه، اونجا عمل ما دخالت نداره. تکرار این پدیده، بارها این پدیده را مشاهده میکنیم، علم اجمالی پیدا میکنیم میخواد عمل ما باشه یا نباشه، کاری به عمل نداریم اونجا، فقط مشاهده هست در اونجا، تکرار هست و علم اجمالی به وجود علت. اما اینجا عمل ما دخالت داره، یعنی ما هم روی این پدیده اثر میگذاریم و کار میکنیم تا بتونیم کشف بکنیم. و از این رو گاهی در ترجمه پراتیک، در ترجمه پراتیک به کار میرود، یعنی این به اصطلاح این نوع تجربه اصطلاحا واژه معادل خارجیش پراتیکه که معنای همون عمل را میده، عمل به اصطلاح معنای همون پراتیک برای عمله، و در نتیجه این تجربه به این معنا هم همون مرادف با پراتیکی میشه که در لسان خارجی گاهی مشاهده میشه. خب روشن است، نه دخالت نداره. شما الان یک چیزی را بارها مشاهده بکنید بدون اینکه خودتون هیچ دخالتی داشته باشید یا کسی دخالت داشته باشه. فرض میکنید که بارها هوا گرم شده، این آهن منبسط شده، هوا سرد شده، آهن فرض کن از انبساط افتاده، بارها اینو مشاهده کردید بدون اینکه خودت هیچ تأثیری در اینجا داشته باشید. خب حالا ما فرض ما اونجا است که اولا اونجا اگه تأثیر داشته باشیم، یعنی خودمون تأثیر داشته باشیم به لحظه که خب حالا بعض و رفت اگه نباشه، از اونجا اهمه، نخواستم بگم که منحصره، گفتم درش هیچ مدخلیت نداره، میخواد باشه میخواد نباشه، اما در اینجا حتما بایدی این دخالت داشته باشه، عمل ما دخالت داشته باشه و بعض و رفت هم باشه. روشن است که اثبات حکمی از راه تجربه به معنای اول و سوم در واقع نوعی استدلال عقلی. خب حالا در اینجا باید دقت بشه، ما این سه معنایی که برای تجربه کردیم به معنای اول و دوم کشف علیت بود، حالا یه وقت اجمالا یه وقت تفصیلا، منتها رابطه علیت بالاخره برای ما چی شده؟ منکشف شده، در حالی که در معنای دومی اصلا معنای علیت و رابطه علیت و این حرفا نبود. خب چون در معنای اول و دوم تجربه اونجا کشف علیت هست، اینجا یه نوع استدلال عقلی میشه. چرا؟ برای اینکه عقل در اینجا میاد استدلال میکنه، میگه چرا این پدیده موجود شد؟ میگه به دلیل اینکه علتی براش بود و علتش هم اینه. مثلا اینجا عقل ما میاد چون رابطه علیت را کشف میکنه، که البته باز اینجا بحثه که آیا رابطه علیت از راه مشاهده حاصل میشه یا ابزار دیگری به نام عقل در اینجا دخالت میکنه. خب ما معتقدیم که عقل در اینجا میاد دخالت میکنه و رابطه علیت رو کشف میکنه. چرا؟ برای اینکه مشاهده فقط چی رو ما میرسونه؟ مشاهده متقارن دو پدیده رو برای ما نشون میده. مشاهده ما میگه که این پدیده به این پدیده، اما چه رابطه بینشون وجود داره اینا هرگز مشاهده به ما نمیده، حس به ما نمیده. عقل ما میاد وقتی که دقت میکنه در این گونه پدیده ها و میبینه بارها تکرار شده و این دو پدیده با هم بودن یا وضع رفت کرده و دیده این پدیده بالاخره تابع اون پدیده دیگر بوده، اینجاست که عقل ما استنباط میکنه که پس یک رابطه ضروریه، یک رابطه علیت بین این دو چیز وجود داره. خب چون عقل ما در اینجا یک نوع دخالتی داره و اون کشف علیت هست، اینجا میشه استدلال، که اینجا یک استدلال تبدیل میشه به یک استدلال عقلی. یعنی عقل ما میاد تجربه مقدمه به عنوان مقدمه، از تجربه به عنوان مقدمه استفاده میکنه، از تکرار و مشاهده استفاده میکنه و بعد کشف علیت میکنه و بعد از کشف علیت اون وقت یک نوع استدلال عقلی میشه. در حالی که به معنای دومی نه، اصلا عقل در اونجا دیگه دخالتی نداره، چون استنباطی نیست، رابطه علیتی نیست، کشف علیتی نیست. روشن است که اثبات حکمی از راه تجربه به معنای اول و سوم در واقع نوعی استدلال عقلی است و غالبا منظور از تجربه‌ای که خب حالا این نوع استدلال عقلی، پس اون اولی و سومی باید توجه داشت که درش استدلال عقلی به عنوان یک دلیل عقلی باید رعایت بشه، هرچند مقدماتش مقدمات حسیه است. خب عقل ما میتونه از مقدمات حسیه کمک بگیره و درش دخل و تصرفی بکنه و یک استدلالی برای ما درست بکنه. و غالبا منظور از تجربه‌ای که قرین حس آورده میشه، یعنی همراه حس آورده میشه، تجربه و حس، حس و تجربه مثلا میگن، این همون تجربه معنای دومه، نه به معنای اول و سوم که رابطه علیت درش کشف بشه. حالا این تجربه‌ای که معنای دوم باشه، گاهی به تجربه‌های بیرونی که همون حس ظاهری باشه اختصاص داده میشه، گاهی به تجربه‌های درونی که حس باطنی باشه که همون وجدانی اونجا تعبیر کرده هم تعمیم داده میشود. باید اضافه کنیم که گاهی حس را در مورد تصورات و تجربه را در مورد تصدیقات بکنیم. این جور اصطلاحی است. گاهی اون چیزی که تصوری باشه، مثل مفهوم درخت، صورت درخت، صورت مثلا فرض حیوان، صورت انسانی که از ظاهر در ذهن میاد، اسم اینو میذارن حس، اما ترکیب بین دو تصور و تصدیق می، رابطه تصدیقی بیان اون دو چیز را که مثلا میگیم درخت موجود است و امثال اینها، این را اسمش تجربه هم میگذارن. حالا اینا یک نوع اصطلاحی است که به کار برده میشه. ولی خب با توجه داشته باشیم در اصطلاح علم و علوم امروزی تجربه برای همون معنای دوم به کار میره، یعنی صرف مشاهده است، مشاهده، حالا یا مشاهده ظاهری یا از طریق ابزار حسی ظاهری یا ابزارهای حسی درونی باشه فرق نمی کنه. و اما اون دوتای دیگه که عرض کردیم، اون تجربه در به اصطلاح منطق بوده که نوعی استدلال هم درش به کار رفته. خب خب حالا اگرم استعمال کنن، ببینید ما باز اون با مبنایشون جور در نمیاد. بله یه وقتی مبنایشون اینه که ما از ابزار عقل هم، ابزار عقلانی هم میتونیم کمک بگیریم در قانون دادن، در تعمیم دادن، در کلیت بخشیدن، در کشف علیت. خب این تقریبا از اون حالت حسگرایی ما باز در آمدن. ما سخن ما با کسانی است که پوزیتیویست هستن و فقط ابزار حسی را معتبر میدونن. اونجا خب به طور ناخودآگاه، به صورت زمین ناخودآگاه قهرن از به اصطلاح از استدلال عقلی هم کمک میگیرن و بعد یکی از اشکالایی که ما داریم همینه به اونا که شما از حس تنها نتونستید قانون درست کنید. احساس تنها و حواس ظاهری تنها قانون به شما نمیده، تعمیم به شما نمیده، علیت هم به شما نمیده. اینا رو باید از طریق دیگه استفاده کنید. اون اشکالیه که به اونا میکنید. خب اون لوازمی است که بالاخره باید ملتزم بهش بشن. خب اگر بنا باشه که ما تنها حس را معتبر بدونیم، خب طبعا با تجربه ما همین معنا داشته باشه که غالبا اینجوری به کار میبرن. البته مفهوم عمل هم بهش بدن، اما مسئله ما تنها به عمل ما خیلی با کار نداریم. ممکنه عمل هم باشه، رابطه علیت هم برای ما کشف نشه. سخن ما اینه که رابطه علیت اگر کشف بشه، اونجا دیگه نوع استدلال عقلی میشه. حالا عمل هم میخواد دخالت داشته یا نداشته باشه که اجمالی و تفصیلی فرقش در اون قسمت ظاهر میشه. در حال نکته پنجم، ایشون باز میگرده به اون مسئله اصل مسئله که نزاعی که ما با پوزیتیویست ها داشتیم، که اولا ببینیم که ریشه این نوع تفکر از کجا پیدا شده و چه چیزی باعث شده که این فکر به وجود آمده و بعد اشکالهایی که بر اونا خواهیم داشت، ایشون اینا مطرح میکنه. با توجه به ویژگی ادراک عقلی که قبلا گفتیم که همانا کلی بودن آن است، گفتیم ویژگی ادراک عقلی اینه که کلی و ابزار عقل میاد، عقل ما میاد ادراک میکنه کلیات را، پس ویژگی ادراک عقلی در کلی بودنشه. خب با این ویژگی روشن میشه که ریشه اندیشه پوزیتیویسم و تشکیک یا انکار وجود نیروی خاصی به نام عقل که اونا قبلا اشاره کردیم میگفتن، که میگفتن ما اصلا هیچ ابزار دیگه به نام عقل نداریم، برخی ها خیلی پالا فرازد میگفتن اصلا نداریم، بعضی نظر خب متعادل بودن. در حال این ریشه اندیشه پوزیتیویسم که انکار میکرد وجود عقل را و انکار میکرد ادراک ویژه‌ای به نام ادراک عقلانی را، ریشه این اندیشه را باید در مسئله وجود کلی و کیفیت ادراکان جستجو کرد. ادراک کلیات نداریم، پس دیگه نیروی دیگه نمیخواییم که تا اسمش بذاریم عقل، نیروی عقل دیگه نمیخواییم، چون گفتیم نیروی عقل تنها ادراک کلیات میکنه. وقتی که ما از ریشه گفتیم ما مفهوم کلی نداریم، درک کلی نداریم، کلیاتی نداریم، اینها اسامی هستن و اسمهای بی‌مفهوم به محتوا هستن. اگر ما این را گفتیم که پوزیتیویست ها میگن قهرن درک کلی یا نیروی عقل، نیروی به نام عقل، اینا همه منتفی میشه. پس ریشه به این برمیگرد، به مسئله وجود کلی و کیفیت ادراک ها باید که از دیرباز مورد بحث فلاسفه بوده، بلکه اساس بسیاری از مناقشات فلسفی را تشکیل میداره. و در واقع پوزیتیویسم بازگشت به مکتب نومینالیسمه. نومینالیسم در گذشته به این نام نامیده میشد، نومینالیسم میگفتن، که همون مکتب اصالت تسمیه است، که میگفتن که بله مفاهیم کلیه هیچ نوع مفهوم روشنی نداره، یعنی کلیات یک مفهومی به عنوان یک مفهومی را که ما ملاحظه بکنیم نیست، ما چیزی به نام مفهوم کلی نداریم، بلکه اینها اسامی هستن که ما روی اشیا و اشخاص خارجی و موضوعات خارجی میگذاریم. مفهوم انسان یک مفهوم کلی باشه نیست، انسان اسمی برای میلیونها و میلیاردها افرادی که در خارج هستن، که همون اصل تسمیه یعنی اصل را به تسمیه و نامگذاری و اسمگذاری میدادن، و همون گرایش کهن است که امروز به شکل حادتری در مکتب پوزیتیویسم به ویژه در بعد از شاخهای آن ظهور یافته است. خب حالا میخواد اصل این مکتب رو توضیح بده و بعد اشکالاتی که باید بکنیم بیان بشه. اینان میگویند ادراک حقیقی همون ادراک و شناختی است که به وسیله حواس حاصل میشه. خب اینو قبلا هم عرض کردیم، ادراک حقیقی که حکایت از خارج بکنه ادراکی است که از طریق حواس حاصل بشه. چشم باز میخوام درخت را میبینم، منی که الان درخت رو دارم ادراک میکنم و درک میکنم، به این ادراک میگیم ادراک حسی. خب بعد چی میشه؟ حالا که من درخت رو دیدم و بعد از قطع ارتباط اندامه های حسی با خارج به وسیله نیروی حافظه باقی میمونه. خب تصویری از آن، پس از آنی که رابطه ابزار حسی با خارج قطع شد، تصویری در جای دیگری به نام حافظه اونجا نگهداری میشه. حالا این تصویرها یه وقتی مشابهتی با هم دیگه دارن، مثل اینکه 10 تا درخت شما تصویرات دو ذهن بیارید، 10 نفر انسان رو دیدید و صورت‌های از انسان‌های متعددی که مشاهده کردید در ذهن بیارید، صورت که یک رابطه، یک تشابهی بینشون هست، یک وجه مشابهتی بینشون هست، یه وقتی نه اصلا مشابهتی بینشون نیست، متباینن، مثل صورت انسان و صورت حجر، صورت انسان و صورت مثلا شجر و امثال اینا، که هیچ مشابهتی بینشون نیست. میگه خب ذهن ما اونجاهایی که یه تشابهی بینشون هست، یعنی افرادی هستن که اینا یه مشابهت هایی بینشون تشابهی بینشون وجود داره، اونجا همه رو جمع میکنه یه اسم میذاره بهش و مثلا فرض کن نام انسان رو روم میگذاره، پس نام انسان میاد روی این افرادی که متشابه هست، هیچ مفهوم دیگه در اینجا رعایت و ملاحظه نشده تا بگیم اینجا یک مفهوم کلی و بعد منطبق میشه بر افرادش و امثال این حرفا. نهایت این است که انسان برای مدرکات متشابه سمبول واحدی را به صورت لفظ می سازه، یک سمبول، یک لفظ واحد، یک رمزی، یک چیزی به عنوان رمز الف ب جیم، یا بفهمید انسان مثلا ممکنه یک چیز دیگر هم ما رمز بگذاریم و سمبول بگذاریم، سمبول واحد به صورت لفظ می سازد و هنگام فکر کردن میخواییم فکر بکنیم، تفکر کنیم یا سخن گفتن، به جای اینکه همه مدرکات متشابه را به خاطر بیاره، همه اون افراد به ذهن بیاره، نمیاره، بله، به جای اینکه همه مدرکات متشابه را به خاطر بیاورد یا بازگو کند، به این سمبول لفظی متوسل می شود. پس ادراک کلی در واقع توجه به لفظ است. میگیم انسان را من به عنوان کلی درک می کنم، این توجه هم به لفظ انسانه که شامل افراد عدیده ای می شه. برای که این کاملا خوب به ذهن بیاد، شما به جای انسان همون لفظ عین رو در نظر بگیرید. چطور؟ مثلا اونجا مشابهتی بینشون نیست، واضحه میتونی کار کنی. چطور واضحه میاد لفظ عین را برای 72 معنا وضع میکنه و این رمز قرار میده که لفظ عین را گفت همه 72 معنا رو، مثلا اگه بی‌قید نباشه همه 72 معنا رو به خاطر میاری. این لفظ انسان هم نظیر همان است، حکایت میکنه از هزاران میلیاردها و میلیونها فقط که بی‌نهایت مثلا انسان ها. پس ادراک کلی در واقع توجه به لفظ است که مرآت و آینه‌ای برای مدرکات متعدد و متشابه قرار داده میشود. خب و مفاهیمی که در علوم تحصلی یعنی علوم تجربی، علوم حسی به کار می‌روند مانند اتم، مولکول، گیاه، حیوان، انسان، همه اینا از این مثال ها همه از همین قبیل می باشند. یعنی یک لفظی، یک اسمی برای اون افراد متشابهی که در ذهن ما حضور پیدا کرده. پس به این گونه الفاظ و اسمشو شما می دانید کلیات، پس چیزی ما به ازا نداره. خلاصه یک مفهوم دیگری برای این لفظ و به اون افراد خالص هیچی دیگه در اینجا واسه داریم. لفظی داریم به نام انسان، حیوان، اتم و افراد در خارج داریم مثل آینه، این حفاظ از اون میکنه و کشف میکنه اونها را. دیگه یک چیزی به نام مفهوم کلی در اینجا نداریم. خب و اما الفاظی که از چنین مصادیق محدود و متحول حفاظ نمیخواد، این چون اینجا الفاظی بود که افرادشو از طریق حس ما گرفتیم و اینجور گفتیم احساسها و شناختها شناختهای حقیقی خواهند بود. هیچی از این حرفا سرشون نمیشه. عمده اینه که ما افرادی از خارج میاریم تو ذهن، صورت زید، صورت حسن، صورت تقی، نقی در ذهنه، یه اسمی هم برای مجموع اینا میذاریم، مجموعه. شما چطور مثلا فرض کنید مجموعه اعداد را در یه جا قرار میدید، میگی یه مجموعه، اینا معنی یه دسته، اینا بحث لفظی دارن. اصلا نومینالیست معناش همینه. اون شخصی که نومینالیسته میگه همه اینا الفاظه، هیچ مفاهیمی در اینجا نیست. ما کلیاتی نداریم تا خلط بشه بینشون. ببینید نظر اینا رو با دقت بکنید. یه وقت شما از دید خودمون داریم بحث میکنیم، بله شما یک مفهومی را تن مفهوم در نظر میگید، میگید این مفهوم کلی منطقی است، این مفهوم کلی مثلا عقلی است، اون مفهوم کلی طبیعی است. بله با اون مفاهیمی که شما ما به ازای این کلیات در نظر میگید درسته، اما سخن در اینه که ما اصلا ما به ازای نداریم. ما این انسان است، شما انسان نگو، الف بگو. اگر من برای این کلمه مثلا شما نام این کلاس چه گذاشتید؟ کلاس مثلا ه، درست؟ این نام هی گذاشتیم، حالا اینجا یک مفهومی به نام مفهوم کلی وجود داره که این هی حکایت از اون مفهوم میکنه و اون مفهوم داره افراده. نه این حرفا نیست. لفظ هی رو شما وضع کردید برای این، اینجا شما لفظ هی رو وضع میکنید، ما لفظ انسان را برای یک مجموعه بیشتری، یه واحدهای بیشتری، یه افراد بیشتری، این همون، هیچ فرقی نمیکنه. چرا افراد در ذهن اومده؟ افراد این کلاس، این مجموعه، این افراد از طریق حس اومده تو ذهن، در حافظه من جا مونده و چون اینا همه شریکن، مثلا فرض کن در یک جایی به عنوان کلاس اینا همه مشترک هستن، لذا ما یک لفظ، یک واژه‌ای را به نام واژه ه انتخاب کردیم. چرا مرآت دیگه؟ خب حالا شما میگید مفهوم، اینجا مفهومی ما دیگه نداریم، ما یک هی داریم، یه افراد داریم دیگه، مفهومی دیگه نیامده. هرچی هست ولی از طریق حس بیاد. آیا چیز دیگری، اجازه بدید، چیز دیگری دیگری غیر از این افراد از طریق حس به ذهن ما آمده نیمد؟ در مورد این مجموعه افراد مفهومی نیست، افراد در ذهن من هست. شما ببینید اجازه بدید 70 نفر در ذهن من آمده، این 70 نفر رو ما اسمش داریم هی. شما اینجا چی میگید؟ 70 نفر رو اسم داریم هی، که اگر اون یکی اگر اضافه بشه بهش نمیگیم هی. ما به این 70 نفر که در ذهن هست یه مجموعه درست شده بهش میگیم هی. خیلی ساده. حالا اجازه بدید، بله به اشکالهایی که باید برسیم میرسیم. و اما الفاظی که از چنین مصادیق محسوس، بله بله حالا خواهیم گفت. این منظور مثالی که اینا میزنن، اینا همش کلی طبیعی، البته هم معقول اولاد هم معقول ثانی فلسفی. حالا اجازه بدید میرسیم، عرض میکنم. و اما الفاظی که از چنین مصادیق محدود و متحول حفاظ نمیخواد. دیدیم در اینجا الفاظی که به کار رفت، اتم، مولکول، انسان، حیوان، یا همین مثلا فرض کن که کلاس ه و امثال اینها، حکایت میکنه از یک ما به ازای خارجی. یعنی مصادیق در خارج داره، مصادیق در خارج وجود داره که اون مصادیق در ذهن اومده صورتاش و بعد نامی براش گذاشتید. حالا اما الفاظی که چنین اثرین مصادیق محسوس و متحصل افاده نمی کنن، چنین مصادیق محسوس و متحصلی ندارن، مانند به نظر اینا البته حالا میتونه اشکال بخونی که اینا مصادیق دارن، مانند علت، معلول، ضرورت، امکان و سایر مفاهیم متافیزیکی به نظر اینا در حقیقت الفاظی بی‌معنا هستن. چرا؟ چون گفتیم شناخت حقیقی که مطابق با واقع باشه کدام شناخته؟ اون شناختی که از طریق حس بیاد. خب مفهوم علت یا علیت، حالا یه خود اشکال قوی در کنیم، این واژه علت نگیم که باز مثال خارجی داره، مفهوم علیت، مفهوم علیت چیزی نیست که از خارج اومده باشه، چیزی در خارج به نام علیت ما نداریم، چیزی در خارج به نام مثلا فرض کن ضرورت و امکان نداریم، این افراد و اشیاء در خارج داریم دیگه. این چیزها چون در خارج نیستن، پس بنابراین اینها الفاظ متافیزیکی هستن. الفاظ متافیزیکی یعنی چی؟ الفاظ پوست، بی محتوا، بی معنا، بدون هیچ چیزی که بتونه به ما شناختی بده. خب حالا اینطور یه خلاصه ای میکنه، حاصل اون که یعنی به اصطلاح خودمون یک خلاصه هم میکنه، حاصل اون که ادراک عقلی در مورد کلیاتی که مصداق و ما به ازای عینی یعنی ما به ازای خارجی دارن، مثل اون مثالای اول گفتیم که ما اصطلاحا میگیم معقولات اولا، البته این معقولات اولا تنها گفته نمیشه، به اعتبار معقول ثانی هم میگیم و معقول ثانی هم باز یعنی معقول ثانی فلسفی که اونجا ما به ازای خارجی داره. حالا این ایشون نخواسته که این اصطلاحات رو در اینجا بیان بکنه، فقط داره تقریبا باب طبع و نظر اینها داره بیان میکنه. منظور معقولات اولا البته بعدا توضیح خواهیم داد، اون مفاهیمی هستن که هم مصداقش در خارج باشه هم اتصاف در خارج حاصل بشه. حالا فعلا شما بگید مصداقش در خارج باشه، مثل مفهوم انسان، مفهوم انسان هم مصادیقش در خارج هست، هم اگر انسان را خواستیم محمول قرار بدیم برای این مصادیق در خارج انجام میشه، هم مصادیق و افرادی که برای انسان در نظر میگیریم زید خارجی، حسن خارجی، تقی و نقی خارجی، و هم اگر خواستیم انسان را حمل کنیم محمول قرار بدیم به این افراد در خارج حمل میشه. وقتی میگیم زید انسان یعنی زید خارجی انسانه، نه زیدی که در ذهن منه، زیدی که در ذهن منه انسان اون خصوصیات انسان دیگه نداره، پس زید خارجی میشه انسان. این میشه معقولات اولا که مصادیق در خارج دارن. خب ما به ازای عینی دارن که همون معقولات اولا باشه، در واقع ادراک سمبول لفظی برای اشیاء متشابه که همین بالا گفتیم. الان لفظ انسانی که من درک میکنم، این مفهوم انسان، واژه انسان همون سمبول لفظی، چون مصادیق در خارج داره پس این انسان نام گذاشته میشه و نامگذاری میشه برای اون مصادیق خارجیه. بله این در صورتی که ما به ازا داشته باشیم. بله با شما عروض را اینجا ببینیم منظورم، حالا بعد خواهیم گفت، ببینید اینجا واژه اتصاف عروض با درست روشن بشه. من در عروض منظور همون مصداق شما بگیم، مصداق انسان، نه 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 نه، اون معنای اتصاف حمل انسان هست بر اون. یه وقت میگیم زیدان، عروض غیر از اتصافه، وقتی گفتیم که زیدون انسانون، این زیدون انسانون که میگیم داریم انسان را اتصاف دادیم به زید، زید متصف به انسان شده، اینجا مرحله اتصافه. مرحله عروض، منظور از عروض در اینجا یعنی مصادیق یعنی افراد، چون منظور اصطلاحا این در نظر بگیر، به جای عروض شما مصادیق و افراد بگیر، مثلا بعدا توضیح خواهیم داد. پس منظور از عروض یعنی نه نه اتصافی در خارج نیست، اتصافی در خارج نیست، چون اگر خواستیم مفهوم علت را حمل بکنیم بر ذهن، این حمل در ذهن انجام میگیره، ما چیزی در خارج به نام مفهوم علیت نداریم. ببینید ما ذهن اجازه بدید، نه علت هست در خارج غیر از این که مفهوم علیت را حمل کنیم، مفهوم علیت که میخواییم حمل بکنیم، بگیم مثلا فضا انار و علتون، این در ذهن انجام میشه. چرا؟ برای اینکه در خارج چیزی به نام مفهوم علیت ما نداریم، در خارج ذات علت هست و ذات معلوم.
انسان هم در خارج هست، انسانیت هم در خارج
هست. خب قرار دیگه انسان هم نیچه، نه حیوان و ناطق، خب بله دیگه، انسان در خارج دیگه، نه کلیتشو، باز اون کلیتش باز جدا بشه. حالا اجازه بدید این بحثا بمونه، چون الان ما نمیتونیم. اولا این معقولات اولا و معقولات ثانی دقیقاً اینجا بیان نشده، به دلیل اینکه به نظر اونها داریم بیان میکنیم، ولذا معقولات ثانی با منطقی و فلسفی خلط شده اینجا که خودشون هم اشاره میکنن. حالا اجازه بدید رد بشیم، در بحث بعدی اونجا مفصلا عرض خواهیم کرد. و اما کلیاتی که دارای ما به ازای عینی نیستند، یعنی منظور معقولات ثانی که ما به ازای عینی نیستند. البته اینجا معقولات ثانی به اصطلاح خودمون معقولات ثانی فلسفی نمیشه و معقولات ثانی منطقی میشه. حالا شما صرف نظر از این تقسیمات بگید معقولات ثانی که ما به ازای عینی ندارن، یعنی مصادر در خارج ندارن، اینا الفاظی پوچ و بی‌معنا هستند و هیچ گونه ادراکی به اونها تعلق نمیگیرد، چون واجد معنا و مفاد واقعی نیستن، چون اون معنا معنای واقعی خواهد بود که از طریق حس بیاد، و اینا که ما به ازای عینی ندارن، مصادر خارجی ندارن که از طریق حس چیزی به ما داده بشه. پوزیتیویست های منطقی روش میانه اتخاذ کرده و نوعی ادراک ذهنی برای مفاهیم منطقی که منظور مفاهیم منطقی یعنی معقولات ثانیه منطقی، که معقولات ثانیه منطقی باید بعدا توضیح میدیم، یعنی عروض و اتصابش هر دو در ذهن باشه، مثل کلیت، مفهوم کلی، که مفهوم کلی هم نسبتش در ذهنه، نسبتش انسانه، و هم وقتی که نسبت میدیم کلی را به یک مصداقی میگیم انسانون کلیون، اینم در ذهن انجام میشه، چیزی در خارج نه به عنوان مصداق داریم و نه به عنوان اتصاف داریم. خب این مفاهیم منطقی رو گفتن نه، ذهن ما میتونه درک بکنه اینها را و مفاهیم ریاضی و فلسفی را نیز با آنها ملحق کردن. ببینید اینجا خلط شده، مفاهیم فلسفی را هم به این مفاهیم منطقی با هم ملحق کردن. خودن چون ذهن ما میتونه مفاهیم منطقی رو درک کنه، یعنی کلی رو درک کنه، یه عده‌ای که میانه رو بودن میتونه درک بکنه، قطعا قهرن اون مفاهیم فلسفی رو هم داخل کردن در این مفاهیم منطقی. و در حقیقت بین معقولات ثانیه منطقی که هیچ مصداق خارجی ندارن، دو معقولات ثانیه فلسفی که مصداق خارجی دارن، که فرق بین معقولات ثانیه منطقی و فلسفی در همینه که معقولات ثانیه منطقی مصداق خارجی ندارن، مثل مفهوم کلی که هر کدوم مصداق خارجی نداره، و مفهوم و معقول ثانیه فلسفی مصداق خارجی داره، مثل مفهوم علیت که مفهوم علیت مصداق خارجی داره، آتش خارجی، موجودات دیگه خارجی هستن که علت میشن، و تنها عروضشون ذهنی که در یعنی مفهوم منطقی چی فلسفی، معقول ثانیه فلسفی مصداق در خارجه، ولی عروض در ذهن انجام میشه، چون اگه عروض در خارج بشه اون میشه معقول اولا میشه. پس تا اینجا معقول اولا و معقول ثانی منطقی و فلسفی تا حدودی ما توانست جمع‌بندی کنیم. معقول اولا عبارت است از این که عروض و اتصاف هر دو در خارج باشه، معقول ثانی منطقی اینه که هر دو در ذهن انجام بشه، معقول ثانی فلسفی بین بینه، یعنی عروضش در خارجه و اتصافش در ذهنه. حالا توضیح بیشترش میرسیم به درس بعدی. خب پس بین معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی که مصداق خارجی ندارن و تنها عروضشون ذهنی است خلق نمودن، و این دو خلق کردن، یعنی گفتن که معقولات ثانی فلسفی را هم داخل کردن در معقولات ثانی منطقی که در تاریخ فلسفه نظائر زیادی دارد، یعنی نظیر این خیلی کارها انجام شده که هی خلق می‌کنن بین این مفهوم و اون مفهوم، و مشکلات فلاوانی به وجود آورده و اشکال آن با توضیح انواع معقولات و کیفیت و اصول آنها انشاءالله روشن خواهد شد در درس بعدی. خب اجازه بدید 5 دقیقه وقت، 5 دقیقه وقت مونده، ما اشکال اول بخونیم. اینجوری ما زود پیش نمیریم، و من خواهش می‌کنم از دوستان که یه مقدار بله استفا نکنم. بسیار خوب شد. اما در برابر گروه اول بله، اما خب بعضی اشکال میکنن معلوم میشه که خوب جا نیفته. اما در برابر گروه اول میگوییم، اولا ادعای این که مفاهیم متافیزیکی الفاظی پوچ و بی‌معنا هستن ادعای گذاشت، نه ما قبول نداریم، و اگر چنین بود میباید با الفاظ مهمل که برای هیچ معنایی وضع نشدن فرقی نداشته باشن. اگر واقعا مفاهیم فلسفی مثل علت و امثال اینا یک مفهوم پوچی باشه، پس با مفهوم با الفاظ مهمل هیچ فرقی نداشته و اثبات و نفی آنها تفاوتی نکنه. شما اگر یک لفظ مهمل بخواد اثبات بکنی یا نفی بکنی تفاوتی داره؟ نه. اما در اینجا باید تفاوتی نداشته باشه، در حالی که اینجوری نیست. در صورتی که هر عاقلی میداند که اثبات علت برای پدیده ای با نفی آن، نفی علت برای اون پدیده مطابق نیست، و حتی اگر کسی اصل علیت را انکار کند باید معنا را نفی کرده، کسانی که مثلا منکر علیت هستن لابد یه چیزی در ذهن دارن که اون رو منکرن. اگر بگیم اون چیز از خارج آمده، پس باید قبول کرده باشن مفهوم علیت را، و فرض اینه که اینا علت رو قبول ندارن. اون کسانی که علت رو قبول ندارن از اونا سوال کنیم شما چه چیزی رو قبول ندارید؟ سفیدی رو قبول ندارید؟ میگه نه، منظور من این نیست که سفیدی رو قبول ندارم. پس یه چیزی در ذهنش آمده که اون چیز از خارج هم نیامده، در ذهنش آمده و تصور کرده و مفهومی در ذهنش که اون رو داره نفی میکنه، باز معنای من نفی کرده که به نظر وی صحیح نیست. خلاصه اون که اثبات علیت و انکار آن دو مفهوم متناقض دارن، نه اینکه هیچ کدام معنای نداشته باشن تا بشه پوچ. خب این جواب اول. حالا جواب دوم چون مفصله، ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.